بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی از بحث های قبل شارع فرمودن که اون چه که مصنف درباره قوم نوح میگوید شایسته حال کملین از قوم نوح است و همه این حرف ها را نسبت به عارفان معنا کرده است. در صفحه 137 فرمودن که و هازا حال العارفین من امته و اما حال المؤمنین المحجوبین منهم و الکافرین بهی فایزن کذالک. منتها درباره عارفین علم به علم هست و درباره دیگران علم به علم نیست. این معانی بلندی که مصنف بر امت قوم نوح را به اون معانی بلند می ستاید نسبت به حال عارفین از امت نوح هست که هم مطلب را می دانن و هم به علمشون آگاهی دارن و اما دیگران علم به علم ندارن، به طوری که نمی دانن و مقصد را نمی شناسن به اون مقصد را نمایی می شوند. منتها مقصد را فطرتاً میشناسن و تفصیلاً نمیشناسن. لذا در همین صفحه 144 این چنین فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، چون اینها مطالبش خونده شد عبارتش بخوانید. وقد ازل و کثیراً، یعنی یکی از حرفهایی که نوح درباره امتش فرمود این است که این امت افراد فراوانی را متحیر کردن، گمراه کردن، یعنی متحیر کردن. قد ازل و کثیرن ای حیروهم فی تعداد الواحده بالوجوه و النسب، که این جزء متن است. ای حیروهم، ازلوهم یعنی حیروهم فی تعداد الواحد، در شماره کردن ذات واحد حقیقی با چندین وجه و چندین نسب. یعنی اونها به جایی که اله واحد را ببینند و عبادت کنند، در برابر اله آلهه فراوانی را دیدند و گفتند لا تذرن آلهتکم. پس قوم نوح افراد فراوانی را در تکثیر واحد متحیر کردن، یعنی واحد حقیقی را با وجوه و نسب گوناگون معرفی کردن. این متن که تمام شد اونگاه به شرح قیصری می رسیم. قیصری می فرماین ای ازل قومه کثیرا من اهل العالم و حیروهم، قوم او هم زال بودن هم مزل، افراد فراوانی را گمراه کردن، یعنی متحیر کردن. چون اون واحد را به صور گوناگون بازگو کردن، زمینه تحیر دیگران را فراهم کردن. دیگران وقتی با کثرت روبرو شدن متحیر می شوند. ای ازل قومهم کثیرا من اهل العالم و حیروهم، کثیر از اهل عالم را فی تعداد الواحد الحقیقی به حسب الوجوه و النسب، یک واحد حقیقی را به صور گوناگون شمردن. انبیا فرمودن فلهو اله ما انما الهکم اله واحد فلهو اسلمو، اینا گفتن لا تذرن آلهتکم، همون اله واحد را به وجوه و نسب کثیر شناختند و شناسمدند. التي له، یعنی اون وجوه و نسب فراوانی که برای اون واحد حقیقی بود. چرا اینها به کثرت مبتلا شدند و دیگران را هم به کثرت دعوت کردند؟ برای اینکه فإنهم تبعوا عقولهم، اینها به جای اینکه به وحی اعتماد کنند تابع عقل خود شدند و عقلم کثرت می‌بیند و از شهود وحدت محروم است. فإنهم یعنی این قوم اتبعوا عقولهم و درجات عقولهم متفاوتتون و عقل هر کسی اسمی از اسماء خاصه الهی را میبیند و دیگری را هم تخطئه میکند. از اینجا اسماء فراوانی عبادت میشوند و مظاهر فراوانی برای اون اسماء به عنوان آلهه عبادت خواهند شد. چون تابع عقول بودن و عقول اونها هم درجات گوناگون داشت، هر کدام چیزی را ادراک میکردن که دیگری از ادراک اون محروم بود. قهرن هر کدام چیزی را ثواب میدانستن که دیگری یا دیگران تخطئه میکردن. فادرک کل منهم من تلک الوجوه ما یناسب استعداده. هر کدام از اونها وجهی از وجوه اون واحد حقیقی را که مناسب با عقل و ادراک اونها بود ادراک کردن. فادرک کل منهم من تلک الوجوه ما یناسب استعداده و نفا ما ادرکه غیره. آنچرا که دیگری ادراک کرد، همین شخصی که مدرک خاص داشت او را انکار کرد. پس هر کدام چیزی را ادراک می کردن و مدرک دیگری را نفی می کردن. هر کدام اون که مثلا مناسب با قهر بود آلهه قهر، اون که مناسب با مهر بود آلهه مهر، این که خدایان و گوناگونی که اینهایی که در کنارهای دریا می شینن رباس بحر را می پرستن، اونهایی که در بیابون ها سر می برن رب العرض را می پرستن، به همون مناسبت ها هم در ادراکات هم این چین هست، در اندیشه ها و استعداد ها این چین هست. و نفا ما ادرکه و غیره. فوقع و فلحیرت و زلاله. چون قوم تابع وحی نبودن که اونها را به واحد دعوت کند، بلکه تابع عقل بودن، عقل هم درجات گوناگون داشت، هر کدام چیزی را ادراک میکردن که دیگری ادراک نمیکرد، لذا در حیرت موندن. فوقع و فلحیرت و زلاله. کما یشاهد الیوم من احوال ارباب نظر. که صاحب نظران در رشته های مختلف اونها هم این چینن، هر کدام مطلبی را درک میکنن که اون را ثواب میدانن و مطلبی که دیگری درک کرد اون را خطا میپندارن. من احوال ارباب نظر من تخطئت بعضهم بعضن. که هر کدام دیگری را تخطئه میکنن در حالی که کلهم مصیب من وجهن و مخطئون من وجهن آخر. هر کدام از یک جهت درست فهمیدن و همون اندازه که مناسب با استعداد اونها بود و از وجه دیگر اشتباه کردن، از اون جهتی که مناسب با استعداد اونها نبود اون را درک نکردن. خب پس وقد ازلو کثیرن که در باره قوم نوح آمده است، اون را مصنف این چی معنا کردن، یعنی ای هیرو قومن کثیر، که زلالت یعنی حیرت، ازلال یعنی متحیر کردن، و منشأ این حیرت هم همون کثرت بینیست. اونگاه این جمله بعد را چنین تعبیر میبرن، فرمان ولا تزید ظالمین، این که نوح سلام الله علیه فرمود ولا تزید ظالمین الا زلالا، یعنی لا تزد اونهایی که ظلم به نفس کرده اند و در مقام فنا کوشیده اند مگر حیرت، که حیرت اینها را بیفزای، که این در حقیقت مده هست به صورت زم دعاست به لسان نفرین. نه صرف ارسال نیست، البته بالاخره یک پیوندی بین این وارثان کتاب با مورثان کتاب باید باشد دیگر. فلا تزد الظالمین لانفسهم المستفین الذین اورثوا الکتاب فهم اول الثلاثه فقدمه على المقتصد بالسابق الا زلالا ولا تزید ظالمین. این ظالمین در سخن نوح سلام الله علیه را با ظالمی که در آیه سوره فاطر است به یک معنا تطبیق کرده است. ولا تزید ظالمین در قرآن همین است که ولا تزید ظالمین الا زلالا. اونگاه مصنف ظالمین را معنا میکند اونه که ظلم به نفس کردن. ظلم به نفس کردن یعنی برای رشد روح خود ابدان خود را فشار آوردن تا به مقام فنا برسن. یه همچی تعبیری میکنن. ولا تزید ظالمین یعنی ظالمین لانفسهم، نه ظالمین دیگران. که این ظالمین المستفینن، برجستگانی هن که خدا فرمود ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا الذین اورثوا الکتاب، یعنی خداوند کتاب را به اینها ارث داده است. شارح می فرماین اخذ از ظالمینه فی قوله یا من قوله لا ولا تزدید ظالمین الا زلالا، یعنی مصنف ظالمینی که در سخن نوح سلام الله علیه است که در هنگام نفرین با خدا عرض کرد ولا تزدید ظالمین الا زلالا، این ظالمین را با اون ظالمی که در آیه سوره فاطر است یک معنا تفسیر کرد. زلالت را بلی حیرت دانه است. اخذ از ظالمینی که من قولهی، یعنی ظالمینی که از قول نوح سلام الله علیه هست که فرمود ولا تزدید ظالمین الا زلالا، یا ظالمینی که فی قولهی در قول نوح سلام الله علیه هست که قرآن نقل کرد گفت ولا تزدید ظالمین الا زلالا، این ظالمین را به معنی ظالمینی گرفت که در این آیه است. اون آیه ثم اورثنا دیگه ظالمین ندارد. اگر معنا ظالم بود مثلا اولا بود الیار. ظالمین در این آیه ولا تزد ظالمین الا زلالا به معنای ظالمی در آیه سوره فاطر گرفت و اون ظالم آیه سوره فاطر را هم ظالم به معنای مهلک و مفنی نفس دانه است، چون اونجا هم همین اشکال هست، چون اونجا هم در حد ذم است در حقیقت نمد. تأویل دیگه نه، چون فحص نوحیست در حقیقت حکمت نوح را دن تشریح میکنن که نوح اینجور میبینه رسمن تحویل آیه. بله تحویل آیه است. بله بله. قوم این چنین میگوید، قوم نوح این چنین گفته است، قوم نوح این چنین کرده. وگرنه خب مشکلی نبود در بین. بله دیگه. بله. فی قوله ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، اون آیه این است که ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا، یعنی کتاب را ما ارث دادیم به کسانی که صفوه ما هستند، مصطفی هستند، برگزیدیم اونها را. ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا، یعنی کتاب را به این الذین استفینا دادیم من عبادنا. اینجا سه تعبیر مدهامیز دارد، یکی اصل ارث که اورثنا فرمود، یکم استفینا، سومم من عبادنا. اونگاه این ورثه کتاب، اونا که کتاب را از ما به ارث بردن، سه گروه شدن. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات. اون چی که در روایت طبق نقل تفسیر شریف نور الصقلین آمده است این است که ظالم نفسه را فرمود کسی است که یهوم حول نفسه، انسان نفس محور است که بر اساس خواستهای نفس عمل میکند. سابقه مقتصد را گفت منهم من یهول حول قلبه، اون که با فکر خود عمل میکند که بالاتر از اوست. سابقه خیرات را تطبیق کرد من یهوم و حول ربه حقه، که حق محور است، هرچه خدا بخواهد عمل میکند. و این سابقه بالخیرات را برای امام معصوم سلام الله علیه تطبیق کردن. فمن هم ظالم لنفسه و من هم مقتصدون و من هم سابقون بالخیرات. چون ظالمین در قول نوح که فرمود ولا تزید ظالمین الا زلالا، به معنای ظالم در آیه سوره فاطر هست، قهرن لام در از ظالمین للعهد خواهد بود، فلامو للعهد. خب یعنی این لام الف لامی که ایشون حالا اینجا استعمال میکنه، وگرنه اون چه که نوح سلام الله علیه گفته است ولا تزید ظالمین، این چه عهدی است با اون چه که بعدها در قرآن سوره فاطر فمن هم ظالمان نفسی است استعمال میشود. نه خیر، الف لام از ظالمین، چون فرمود اخذ ظالمین در قول نوح که ولا تزید ظالمین الا زلالا، به معنای ظالمین آیه سوره نو آره سوره فاطر. پس الف لام از ظالمین که در بیان نو هست و مصنف ذکر کرد ولا تزید ظالمین، این عهد است به اون ظالمین ظالم سوره فاطر. بله، چون اینجا در متن سخن از کتاب چیز نیست، عمده از ظالمین است. و نقل صاحب المعتمد رحمه الله عن ترمذی عن ابی سعید الخدری عنه زائد است، عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی الله علیه وسلم قرأ ثم اورثنا الکتاب. از طریق اهل سنت یه همچه حدیث نقل کردن که حضرت وقتی آیه ثم اورثنا الکتاب را قرائت فرمودن، بعد اینچنین فرمودن فقال و کلهم به منزلت واحده و کلهم فی الجنه، همشون در بهشتن، یعنی هر سه گروه در بهشتن. حالا طبق اون حدیث نبوی چه برداشتی از ظالم هست، چه برداشتی از مقتصد، چه برداشتی از سابق، که اون برداشت ها زمینه را برای این تأویل مصنف باز کرده است طبق اون حدیث. بله دیگه، به همون معنی است. و ذالک چرا حالا قیصری دارن شرح میکنن چرا همه اینها اهل بهشتن و چرا ظالمین به معنای کسانی هستن که خودشون رو به مقام فنا رسوندن. و هم بکه ذالک لنهم ظلموا علی انفسهم به اهلاک ها، این نفوس حیوانیه را و قواه شهویه و غضبیه را به هلاکت رسوندن تا اون شهود عقلی شکوفا بشود. ظلم و ارا انفسهم به اهلاک این انفس و منعها ان متابعت هواها، این انفس حیوانی را از متابعت هوای خود که در حقیقت امیر اونهاست و روح اونهاست باز داشتن. و منع این انفس از متابعت هوای اون انفس، الذی که اون هوا هو روحها و حیاتها لانفسهم، روح اون قوای نفسانیه و حیات اون قوای نفسانیه به همین هوا و هوس است، یعنی حیات شهوت به هواست، حیات غضب به هوس است. و اگر در حقیقت این هوا و هوس منع بشود، اون نفوس حیوانیه و قوای شهویه و غضبیه هلاکت به هلاکت میرسن. روحها و حیاتها لانفسهم، یعنی اونها اگر بخواهن زنده بمانن به وسیله هوا و هوس زندن. این گروه اون قوای شهویه و غضبیه را در اصل اهلاک هوا و هوس از بین بردن تا اینکه به مقام نور عقل برسن. لیتحققوا همین قوم بالانوار و المعارف الالهیه و المکاشفات روحیه کما قال علیه السلام. البته این راه است که انسان هرچه از لذایذ بدنی بکوشد به معارف عقلی میرسد. تو نهج البلاغه اصلی مسئله هست که جود و به حال انفسکم، یعنی جود و بخشش داشته باشید از بدن به سود روح، نه از روح به سود بدن. اون که تلاش و کوشش میکند برنامه غذایی و خواب فراهم بکند، این یک جود کاذب دارد، از روح میکاهد برای بدن. اون که در صوم و صلات و امثال ذالک میپردازد، یک جود صادق دارد، از بدن میکاهد برای پرورش روح. این اصلش درست است البته، و این حدیثی که نقل کردن همون رو تایید میکند که اتعب و عبدان نکم لراحت انفسکم. خب چون این گروه بر خودشون ستم کردند، لذا شایسته شدند که کتاب را از خدا ارث ببرند، صفوه خدا به شمار بیاین و از عباد خاص خدا به شمار آیند. این سه تعبیر مدحامیز برای همون ریاضت های این هاست. لذالک قال خدای سبحانه فرمود الذین اصطفینا. بعد از اینکه مسئله اورثنا الکتاب را ذکر فرمود، ایراث کتاب را ذکر فرمود، مسئله وارث بودن را ترک کرد، مسئله مصطفی بودن را هم ترک کرد، بعد مسئله عباد خاص بودن را هم ترک کرد. سه نمونه به تأیید هست. قال الذين استفينا و اضاف الى نفسه بقولی من عبادنا تشریفا لهم و تعظیما لشأنهم، تعظیما لشأن کسانی که در صدد اهلاک نفس بودند. خب این گروه که کوشیدن ظلم به نفس بکنن تا عقل و شهود را شکوفا کنن، اینا مقدم بر مقتصدن، مقدم بر سابقن. فهم اول و ثلاثه، یعنی سه گروه کتاب الهی را به ارث بردن. یکی ظالم هست، ظالم به نفس است، یکی مقتصد و سومی سابق. اون که ظالم به نفس است در صدد اهلاک نفس است، اون مقدم است بر دومی و سومی.
اگر مقتصد باشه عبادت که حسیلت نمیشه،
عبادت مصحح انتصاب هم اون تلاش و کوششی است که اینها در مقام برای نیل مقام فنا تحمل کردند. چرا دیگه؟ خدا اینها رو وارث خود دانست. فقدمه علی المقتصد و السابق، یعنی قدم خدای سبحان از ظالمین لانفسهم را بر اونها. اینها اول طوائف ثلاث المذکور فی الآیه است. فقدمه، یعنی قدم الحق از ظالم لنفسهی اون را علی المقتصد که دومی است و سابق بالخیرات که سومی است. چرا؟ برای اینکه اولی تمام تلاش و کوشش این بود که همه قوای نفسانی را به هلاکت برساند تا عقل زنده بشه. لأنه ظلم نفسه لتکمیل نفسه بعدم اعطاء حقوقها فضلا عن حظوظها. این قسم اول و گروه اول اونقدر در ریاضت کوشیدن که حقوق اولیه ابدان رو ندادن، چه رسد به پرداخت حظوظ اینها. اونها رو از فرائض باز داشتن، چه رسد به نوافل. و عدم اعطاء حقوق این انفس فضلاً از حضوز نفس. حتی او سلم، اون کسی که ظلم به نفس کرده است، یعنی قوا را سرکوب کرد، اوصل نفس خود را الی مقام الفناء فی الذات. فناء فی الذات آن است که همه ذوات را فانی در ذات حق تعالی مشاهده کنند، برخلاف فناء در صفات یا فناء در افعال. و جعلها موصوفتن به کل الکمالات، چون به مقام فناء در ذات رسید به همه کمالات انسانی متصف شده است. این قسم اول. به خلاف المقتصد که قسم دوم است، فانه متوسط است و اقتصاد و توسط دارد، فی سلوک غیر واصل الی مقام الفناء فی الذات بل واقف فی الفناء فی الصفات، که حد وسط است. اولی ممکن است به مقام فناء در افعال برسد، دومی در مقام فناء به مقام فناء در صفات برسد و بیستد، سومی است که در سیر سعودی به مقام فناء در ذات میرسد. اون که از نظر سیر سعود قسم سوم قرار گرفت، اینجا از نظر ترتیب قسم اول قرار دارد. قرار گرفت غیر واصل الی مقام الفناء فی الذات بل واقف فی الفناء فی الصفات. این قسم دوم. به خلاف سابقه فی الخیرات که قسم سوم است، که او فقط در اصلاحات عملی میکوشد، لان این قسم سوم فی مقام الافعال الخیریه و تحلیت بالاعمال الزکیه در همین حد مونده است. در حقیقت به مقام فناء در افعال رسیده است، دیگر فنا به فنای صفات و فنای ذات راه پیدا نکرد. کر عباد و زهاد و المتقین من الاعمار الموجبت للبعد و ترد، عابدان و زاهدان و متقیانی که تقوای از اعمال بد دارند، نه اون متقیانی که تقوای اونا تقوای اخست گسته که فهمود و تقون نه یا اولی الالباب، اونها جزء اولی الالبابن. اما افراد متوسط و تقون نار التي اعدت للكافرين امثال ذلكن، اونا که خوفا من النار خدا را عبادت میکنن، تقوای اونها هم تقون نار التي وقودها الناس والحجاره است، یا تقون نار التي اعدت للكافرين است امثال ذلك. اما اونا که جزء اولی الالبابن، تقوای اونها تقوای اخس است که اون وتقون نه یا اولی الالباب، نه وتقون نار التي وقودها کذا و کذا. کل عباد و زهاد و المتقین من الاعمار الموجبت للبعد و ترد، اونایی که از اعمال معصیت که مبعد است پرهیز میکنن. ولا شک انها اولای توائف السلاس کلهم من اهل الجنتن و کلهم من المستفین الاخیارن، برای اینکه اصل مصطفی بودن را خدا به اینا نسبت داد. پس فذکره الظلمه اثبات لمرتبت عظیمه لا زمان فی حقهی، ظلم را که برای ظالم ذکر می کند یک مدحیست در لباس زم، نه اینکه زم باشد. پس ذکر خداوند ظلم را در باره همه گروه اول، این اثبات مرتبه عظیمیست برای گروه اول، نه اینکه مذمتی در حق این گروه اول باشد. خب میپردازن به تأویل بقیه آیات. اون چه که در جریان قبل ذکر شد این بود که ولا تزید ظالمین الا زلالا، این الا زلالا تتمه اون قول نوح سلام الله علیه است که ولا تزید ظالمین الا زلالا، الا زلالا ای حیرتن، لا الا زلالا ای حیرتن، نه الا حیرتن، ای حیرتن. شارع می فرماین الا زلالن این تتمتون لقولهی که در قرآن کریم آمده است ولا تزید ظالمین، یعنی ولا تزید ظالمینه الا زلالن، ای الا حیرتن. و فسر مصنف زلال را بالحیرت الحاصلت من العلم للجهل، یعنی چون این ظلم را ظلم محمود می داند، حیرت را هم حیرت محمود می داند. و اگر ظلم ظلم مذموم بود، این حیرت حیرت روی جهل بود و مذموم بود. نظیر یتیهون فی الارض اربعین سنه. ففسره بالحیرة الحاصلة من العلم للجهل. المحمدی و زدنی فی که تحیرات، اینا خیلی چیز هاست که مثلا یا فعل محذوف است یا مبتدا محذوف است به مانند اون. یعنی نوح سلام الله علیه درباره قوم خود این چنین فرمود، درباره عارفان از قوم نوح خود چنین فرمود، اما در قلب محمدی صلی الله علیه و سلم اونها که به این دین وابستن، اونها میگوین که رب زدنی فی که تحیرم، ای کما قال ناطق المحمدی صلی الله علیه و سلم رب زدنی فی که تحیرم. از طرق اهل سنت رسیده است، ای رب زدنی فی که علمن، و زیرا هر اندازه علم ما را درباره خود زیادتر کنی تحیر ما افزوده می شود. فعنی کل ما ازداد و فی که علمن ازداد و فی که حیرتن، هرچه علمم بیشتر بشود حیرتم افزوده خواهد شد. من کسرت علمی بالوجوه و نسب علتی لذاتی که این یه حیرت محمودی است. وقتی انسان به اونجا رسید و اون اسماء فراوان را دید یا اون ذات واحد را دارای همه حقایق یافت، متحیر می شود. خب چرا مصنف در متن نگفت المحمد صلی الله علیه و سلم، بلکه گفت المحمدی؟ برای آن است که همه وارثان این مقام را هم شامل بشود. و انما قال المحمدی به یا نسبه، نگفت خود به نام خود حضرت نگفت، برای اینکه لیشمل الاولیاء التابعین لمحمدین و قلبه ناطق بقوله رب زدنی فی که تحیرا. وقتی با یا نسبت ذکر شد، خود حضرت سلام الله علیه و همه پیروان را شامل می شود. لیشمل الاولیایی که تابع اون حضرتن و تابع قلب اون حضرتن، که منطق اون قلب این است رب زدنی فی که تحیرا. فان الوارثین منهم مقام الحیره لا یزالون یطلبون الزیادت منهم، اونا که به مقام حیرت رسیدن و حیرت را ارث بردن، دائما زیادی حیرت طلب می کنن، زیرا این حیرت یه حیرت محمودی است و لذت آور. لا یزالون یطلبون از زیادت از اون حیرت لالتزاز هم، لالتزاز این وارثان به ها، یعنی به این حیرت و به لوازم این حیرت و ملزومات المعطیت ایاها، علوم و مکاشفات ملزوماتی است که باعث این حیرت است و پیامدهای مسرت بخشی اموری است که لوازم این حیرت است. لذا از این حیرت و از لوازم این حیرت و از ملزوماتی که سبب پیدایش این حیرتن لذت میبرن، از این جهت افزون طلبی دارن. ولی درباره قوم موسی این چین آمده است که خب اگر مثلا شرحی به این متنها زمیمن نشود، پیوند این متون با یکدیگر کار آسانی نیست. کل ما ازا اللهم مشو فیهم و ازا ازدم علیهم قامو، این نه ارتباطی به سخنان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم دارد، نه ارتباطی به سخنان حضرت نوح سلام الله علیه. همه اینها در قرآن کریم هست، اما هر کدام مربوط به نبی از انبیاء الهی است. لذا شارح می‌فرمایند که ای قد جاء فی حق قوم موسی، در اوائل سوره مبارک بقره این چین است. این درباره منافقین است. البته کلما ازا الله مشو فیه و ازا ازلم علیهم قامو، بله، یعنی همون طوری که در باره قوم موسی آمده، بله. حالا باز بخواست خدا عرض میکنه به این که چیجوری بر این تطبیق کرده است، بر بنی اسرائیل تطبیق کرده است. بله. کل ما ازا الله مشافیه در باره منافقین است البته. و ازا ازدم علیهم قامو، اینا طوری هن که هر وقت یه مختصر نوری برشون پیدا بشه میرن و اگه تاریک بشه وامیستن. تشبیه فرمود به مسافری که در شب تار راه را گم کرده است، اگه یه برقی بجهد یه نوری در شب تار پیدا بشود اینا حرکت میکنن، وقتی که اون نور رخت بربندد همون تاریکی بیاید اینا وامیستن. حالا از این معنایشون بهره دیگر میبرن. ای قد جا فی حق قوم موسی این چنین کل ما ازا لهم مشو فیه، هر وقت برای اینها نور جدیدی تجلی کرد اینا سیرشون رو ادامه میدن و هر وقت اون نور جدید رخت بربست اینا به ظلمت افتادن میمانن تا زمینه فراهم بشود برای ظهور نور تازه تر و حرکت تندتر یا حرکت جدیدتر. این وقوفشون برای زمین سازی است. خلاصه ای کلما ورد لهم التجلی الالهی الذی هو سبب اضاءت ارواحهم و قواهم الروحانیه، هر وقت تجلی الهی نصیبشون شد که روحشون و قوای روحانیشون روشن شد، سلک و فی المقامات و ارجو الی عالم القدس که مشو فیه. اما و اذن قطع انهم ذالک تجلی نوری، وقتی اون تجلی نوری از اینها منقطع شد و از لما علیهم ظلمت بر اینها سایه افکند، غام و وام میستن. ای وقف و هوی حیارا، اینها متحیرن نمیدانن چه کنن. لظهور تجل ظلمانی علیهم به اسم قابض به اسم مظلم و امثال ذالک تجلی کرده است، مثل اینکه لیل مظهر نام مظلم حق است و امثال ذالک، وقتی این نام ظهور کرد اونها میستن متوقف میشوند، لذا ظلمت هم جلوه‌ای از جلوات حق خواهد بود. و این را از آیه سوره اسراء استفاده میکنن که جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. طبق این آیه لیل آیت و لله هست، چه این که روز هم آیتون لله، منتها روز آیت روشن هست و شب آیت ظلمانی. پس آیت بودن و نشان بودن هم دو قسم است. وقف و حیارا لظهور تجلی ظلمانی علیهم، اما این وقوف زمینه است برای سیر و عروج بعدی. و هو معد لاستعداداتهم لقبول تجلیات نوریت مرتن اخرى، همه این توقف در ظلمت آماده می کند استعدادهای اینها را برای پذیرش تجلیات نوری برای بار دیگر. و این وقوف در ظلمت و همین تجلی ظلمانی آماده می کند استعداد این متوقفان را برای پذیرش تجلیات نورانی برای بار دیگر. به حیث لا یشعر المتجلا فیه بهی الا عند زوال ذلک التجلی، وقتی اون متجلا فیه نمیداند که این تجلی ظلمانی زمینه استعداد را فراهم کرده است، وقتی این ظلمت برطرف شد به نورانیت تازه راه یافتن، اونگاه می فهمن به این که اون تجلی ظلمانی برای پرورش استعداد اینها بوده است. اصولا هر فشاری همینطور است. به حیث لا یشعر المتجلا فیه، اون انسانی که این تجلی ظلمانی در او ظهور کرده است متوجه نیست که این برای پرورش استعداد هست الا عند زوال ذلک التجلی، وقتی این تجلی ظلمانی رخت بربست و تجلیات نورانی برای بار دیگر ظهوری بیشتر پیدا کرده است، اونگاه میفهمن که اون وقوف و اون حیرت زمینه بود برای این تجلی جدید. و این نمونه هم دارد در قرآن کریم، چون که فرمود لیل و نهار مظهر تجلی نورانی به ظلمانی حقا. فقط خلق الله اللیل و النهار آیتین لهذین النورین. خدا دو نور دارد، یک نور به ظهور ظلمانی، یک نور به ظهور روشن. اون ظلمت هم در حقیقت نور است و نمیدانم. ملاحظه فرمودید در نوعی موارد اسماء جزئی مقابل دارن و اسماء کلیه دیگه مقابل ندارن. همین نوری که یکی از اسماء حسنای خدای سبحانه است، او در مقابلش یک ظلمتی هست که مثلا اسلم علیهم و امثال ذالک، ظلماتون بعضها فوق بعض. این نور خاص است که بفرماید مؤمن دارای نور خاص است. اما والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیه یحسبه زحم و زمان و ما انتا ازا جاهو لم یجد و شیئن و وجد الله انده و وفا و حسابه. بعد فهمد او که بحر لجی یخشاه و موج و منفقی صحاب، اون وقت ظلماتون بعض و فوق بعض. این ظلمت در مقابل اون نور است و اون نور در مقابل این ظلمت، که اینا قیاسی است. اما وقتی نسبت به کل جهان سنجیده می شود، الله نور السماوات و الارض، جایی نیست که نور نباشد. روی اون حساب شب هم روشن هست و تجلی ظلمانی هم نوری است از انوار الهی. برای اینکه همین ظلمت و فشار و توقف و حیرت زمینه شکوفایی اون نورهای بعدی را فراهم می کند. این نور مطلق مقابل ندارد. و خلق الله اللیل و النهار آیتین لهذین النورین. ممکن نیست چیزی ظلمت باشد و آیت حق، مگر اینکه ظلمت او ظلمت قیاسی باشد. فمود فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. روزی آیت روشنی است، شب یک آیت تاریک. اون وقت اگر تاریک هست معلوم می شود که ظلمت او به نسبت به روز است، وگرنه فی نفسه روشن است. زیرا اگر چیزی ظلمت مطلق بود دیگر آیت نبود، علامت نبود. از اینکه ظلمت علامت هست معلوم می شود به اینکه ظلمت نسبت به نور ظلمت است، وگرنه فی نفسه نور هست. اگر فرمود جائل الظلمات و نور، پس همه ظلمت ها آیات الهی هست و علامت هست و نشانن. معلوم می شود ظلمت نسبت به نور ظلمت است، وگرنه فی نفسه آیت حق است. اگر چیز مجهول باشد بالاخره آیت الهی است. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. خب این که خدای سبحان فرمود ولا تزد درباره قوم نو ولا تزد ظالمین الا زلالا، یعنی کسانی که در صدد تهذیب نفسن که از قوای نفسانیه بکاهن، ظلم به نفس میکنن تا به مقام شهود برسن، خدایا حیرت اینها را افزون بفرما. این دعاییست که نوح برای قوم خودش، بزرگان قوم خودش کرد، ولی امت مرحومه به این مقام رسیدن. رضا میگن رب زدنی فی که تحیرام. فکان نوح علیه السلام اول من طلب هذا المقام لامتهی اما و حسل هذا المقام و به کمالهی لهذه الامه. این امت مرحومان که به این کمال رسیدند و میگن و میگوین رب زدنی فی که تحیرام. خب حالا اگر کسی حائر شد، فرق حائر با غیر حائر اینه که دیگران بالاخره این پویندگان را یا در صراط مستقیمن یا در صراط مستطیلن یا حول المحور هن. اونا که مقصد رسیده ان حرکت اینا دوریست، حیوان دارند و حول القطب حرکت میکنند. اونایی که در راه هن صراط مستقیم دارند. اونایی که اتعاب نفس میکنند به جایی نمیرسند، صراط مستطیل رو به تعبیرشون طی میکنند. راه دراز است اما مستقیم نیست. این راه های گوناگونیست که الانشون ذکر میکنند. فلحائر، اون که به مقصد رسیده است و تحیر محمود دارد، لها دور و بر حرکت دوریتو حول القطب. او اطراف قطب چون مقصد رسیده است میگرده میگردد، فلا یبره منهو، از او جدا نمی شود. ایل حائرو یتحرکو بالحرکت دوریه، چون او مقصود خود را می بیند از او فاصله نمی گیرد و مقصدم رسیده است. لانهو یرا مطلوبهو مع کل شی، هر جا باشد به جای رسیده است که عین تولف سمه وجه الله، بنابراین در محور محدوب خود دور بزند. همون طوری که خدا در باری انسان ها فهمد هوا معکم این ما کنتم، انسان های کامل هم هر جا باشن حرفشون است این معی ربی سیهدین. اگر حرف اونها این است که این معی ربی سیهدین یا این الله معنا، این یهوم و هم ربی هست در حقیقت، این دیگه جدا نیست. نه، حرکت ارضی دیگه نیست. بله، چون اونا محدود است، هر لحظه ظهور تازه‌ای داره دیگه، حدی که نداره. بله، منتها صراط مستقیم است تا متحیر بشود. حالا که متحیر شده است، از حیرتی به حیرتی، از حیرتی به حیرتی، این همیشه با ان معی ربی سر کار دارد. در صراط مستقیم نه، اول حیرت نی، حیرتی هست تا برسد دیگر. ایل حائرو یتحرکو بالحرکت دوریه لانهو یرا مسلوبهو مع کل موجود که یوجدو فی دائرت الوجود، به وجه آخر در هر جایی به یک سبک خاص ظهور میکند. فیتحرکو الیه، این حائر هم به سوی او حرکت میکند، یعنی به این نقطه که میرسد برای او یک میلای جدیدی در دور این دا محور ظهور میکند، به سراغ او میرود و همچنین برمیگردد. والوجودو دوریون، چون من الله و الالله هست، فتقع الحرکتو دوریتن، من الله هست و الالله، والحرکت دوریتو لا یکون الا حول القطب که الذی مدار الوجود علیه، حرکت دوریه در محور قطب است که محور حرکت های وجودی همون حق سبحانه و تعالی است. پس اینها حول حق حرکت میکنن و شعار اینها آن است که ان معی ربی، چه این که فرمان خدا این است که اینما تولو حسن بوجه الله. فل حائرو لا تزالو، لا تزالو حرکته دوریتن، اون کسی که به مقام حیرت محمود رسیده است، حرکت او دیگر مستقیم یا مستطیل نیست، دائما دوری است. ولا یبرهو، ولا یبرهو من القطب، هرگز از قطب جدا نخواهد شد، منفک نمی شود. ای لا ینفک منهو لاستفاضتهی منهو دائما و توجهی الیه سرمدن، دائما از او مستفیض می شود و به سمت او متوجه می شود. این آب وقتی که در منطقه بالاست، در منبع بالاست و فراوان هست که خوب ذخیره شده است، وقتی با همون حالت ریزش می کند اینو می گن فیضان. وقتی که دارد می ریزد، بالاخره یک آب انبوه هست که در حال ریزش است، وقتی به زمین آمد منتشر می شود. این انتشار رو میگن استفاضه، اون ریزش رو میگن فیضان. اگه کسی بریزاند که میشود مفیض، وقتی که به زمین آمد و منتشر شد میشود مستفیض. این شخص دائما فیض را از اون منبع میگرد و دوباره به همون منبع هم برمیگردد. یکی مبدأی که منتهام لاستفاضتهی منهو دائما، این به لحاظ مبدا فاعلی و اول، و توجهی الیه سرمدن به لحاظ مبدا غایی و آخر، این به لحاظ اول و آخر است کل ملائکت المحیمت فی الجمال المطلق الالهی حیمان و ولهی که دارن باعث می شود که دائما اینها در جمال الهی غرق باشن. اما و صاحب و طریق المستطیل مائل خارج علی المقصود طالب ما هو فیه و صاحب و خیال الهی، که مربوطه به بحث بعدی است. الحمدلله رب العالمین.